بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث درباره بررسی معانی مطرح برای تحریف بود و این که ببینیم تحریفی که در بحث کنونی مورد نظر بوده و می تواند وجود اون مانع از خدمت شما عرض بکنیم که اعتبار طریقیت قرآن بشود، کدام یکی از این معانی است. معنای اول در جلسه گذشته مطرح شد، اما معنای دوم برای تحریف نقص یا زیادت در بعضی حروف یا حرکات است نقص و زیادتی که با وجود اون قرآن شاکله اصلی اون حفظ شده و باعث ضائع شدن قرآن نمی شود، بدون این که آره معنا را اونطور که باید شد. بله؟ بگونه این که معنا را تغییر زیاد نمیده، البته گاه اوقات تغییر معنا هم میده. مثلا مثال زده بوده یک قرنه و یک یتحرنه،
مراد جدی رو
تغییر بعد احسن این میشه، مثلا مراد جدی رو تغییر اون معنا نمیده. مثل قرائت یذکرنه و یطهرنه، یطهرنه در این خصوص عرض میکنیم که بر حسب قرائات مختلفی که برای قرآن مطرح شده است، تحریف به این معنا یقیناً در قرآن صورت گرفته، لیکن به دلیل عدم تواتر قرائات به جز قرائتی که از عاصم به روایت حبس متداول و متواتر بوده است، اون قرائات متروک شده و مورد توجه در حال حاضر نبوده و نمیتواند مخل به طریقیت قرآن باشد. من گفتم چی؟ حفظ از آسان درست. بعد بله، اگرچه برفرض سایر قرائات هم متروک نبوده باشد، نهایتاً موجب تعارض در بعضی از آیات به حسب مدلول می شود و ضرری به اصل طریقیت قرآن نمی رساند، کما این که در روایات متواتر هم خب همین اتفاق ممکنه بیفته. دو تا روایت متواتر هم اتفاقا هستن، اما در مقابل هم دیگه چی؟ می ایستن. این هم معنای دوم. معنای سوم، نقص یا زیادت به کلمه یا دو کلمه با تبدیل کلمه‌ای به جای کلمه‌ای دیگر که البته در معنا متفاوت از هم نیستند، در حالی که خود اون قرآن به حسب معنایی که دلالت می‌دهد حفظ شده است. این نوع از تحریف هم در صدر اسلام و در زمان صحابه اتفاق افتاده است، به این دلیل که بر اساس شواهد تاریخی مورد اتفاق تمام مسلمانان این مطلب است که خلیفه سوم تعدادی از مصحفهایی را که نوشته شده بود دستور به آتش زدن و جمع کردن اونها داد، و این خود دلیل بر این است که اون مصحف ها با قرآنی که خود او جمع آوری کرده بود تفاوت‌هایی داشته است که اساساً اون تفاوت‌ها تفاوت‌هایی از قبیل تبدیل کلمه‌ای هم معنای با کلمه نازله بوده است.
چرا مثلا
خب همونو نمیخواستم، اون خواست همونی که با همون لفظی که، چون اینا زمینه تحریف بعدتر رو فراهم میکنه، وقتی مثلا بتونن کلمه رو جابجا بکنن.
اینا یه مقداری که بوده که با حرفی که ایشون گفته فرق نداشته، بعضی
وقتا نه از نظر معنا فرق نداشته، اما کلامی که نازل شده نبوده، لذا برای حفاظت از اصل کلام اینها رو تصدور داده به چیزش. حالا
ممدوح بوده بیانا در تاریخ مضمون نبوده،
مضمومه دیگه، نه ممدوح نبوده کاره، نه مضموم نیست،
باید که جلو تحریف بگرد،
نه
کلمات
نمیگرد، مضمون نمی کنم، نه کار بزرگی خلی نخیر، نه اتفاقا کار ایشون رو خیلی هم تمجید میکنن، به دلیل این که میگن آقا
مخواستن امامیه تمجید میکنن کاروسمانو.
نه چرا هم تمجید نکنن؟
آتش زدن کردن
نه اصل آتش زدن نقطه دیگه یه
نه خود نفس
این که چرا، چون در درون اونها آیات بدون تحریف وجود داشت، اون مذمت میکنن.
نه اصل آتش زدن به این معنی برهان آتش بزنی کار نداریم،
به این معنی مذمت میشه، اما معنی کم آوریش مذمت نمیشه.
نه ما در تاریخ با این کار نداریم، یعنی نمیگن که چون قرآن رو آتیش زد از این جهت این کار رو اجرایی باید بررسی کنه در بحث محاربه بحث ما این نیست، بحث ما در این مورد است که ایشون که این کارو میگن مظلوم میدونن که ایشون مصحفا رو جمع میکرد.
نه نه نه، جمع رو کسی مذمت نمیکنه. کی رو مذمت کرده؟
جمع کرده آتیش زدن.
نه ها، آتیش زدن نقطه ای. ببینید احراق به دلیل این مورد احرامش
مذمومه،
به دلیل این اعتبار همین مورد مذمته، به دلیل این که در درون این
آتیش زدنش این بود که قرائت رو در اون تعریف بود لفظ اگرچه معناش تغییر نمی کرد اما الفاظی بوده که ناظر بر رسول مکرم اسلام نشده بود، اما ایشون دفاع کرد و جلوی تعریف ها رو گرفت.
خب حالا اشکال نداره، نه تجلیل نمیخواد بکنید، مذمت هم نمیخواد بکنید. اصل کار احراق، اصل کار احراق مذمت، اما جمع آوریش قابل مده. کسی هم نمیتونه آقا
خدا مسجد زنا رو خراب کرده مسجد رو خراب.
آقا چرا شما قیاسای منفرد میکنید؟ من تعجب میکنم.
مسجد زنا
خب مسجد زنا بوده، شما آقا آمدن آقا تحریف هایی در قرآن صورت گرفته،
قرآنی که درش تحریف بوده لاتیسه باش اشکال نداره، مسجدی که زرار باشه خراب کرده که اشکال نداره.
ببینید تحریف تا تحریف داره، ما نیومدیم گفتیم اینجا آمده تحریف صورت گرفته در آیه ای در تمام قرآن که تبدیل صورت نگرفته که بگم از حالت قرآنی خارج بشه، نه بسیاری از آیات قرآن به همون حالت قبلیش محفوظ بوده، در بعضی از آیات تبدیل کلمات شده و این هنوز اون شاکله قرآنیشو داره، آیات بدون تحریف در درونش داره، لذا اصل احراقش قابل مذمته اما جمع آوریش قابل مذمت نیست و برای همین اساس نقل شده است که بعضی از علما در خصوص موارد اختلافی بین این مصاحف با مصحف نوشته شده توسط خود خلیفه دوم تألیفاتی نوشتن، از جمله کسانی که در این خصوص تألیفی نوشته است عبدالله ابن ابی داوود سجستانی است. که اسم کتابش هم به نام المصاحف است. و در این خصوص
این تاریخ بداره نعروم میکنه از مادرات دوستان باید شو قرآن را بگه آتیش بزنه، میگه که حذیفه ابن یمان وقتی که از جنگ برگشت و مردم آذربایجان و مردم ارمنستان رو دیدن، اینا در معانی قرآن با هم اختلاف میکردن، درگیری داخلی درست میکرد، منظور با عثمان در میان گذاشته، بعد ابن مسعود و خواست و باش صحبت کرد و گفت این مسئله رسیدگی کنه، بعد اون مشورت نظر صحابه رو گرفت، اینا گفتن برای اینکه درگیری ها و اختلافات کنار بره اون در معانی قرآن بذار قرآن ها رو جمع کنید، مصحف هایی که اول رو تو من توضیح داده که مصحف هایی که اینا بعد نوشته که قضیه حراق و مصاحف که در قرآن که نخستی اون قرآنی قدیم بوده یعنی بس اختلاف لفظ
خورد نه خب در کتاب مصاحف ابو داود اتفاقا اختلاف لفظ رو مهم مصلح میکرده. بله حالا علایم بنابر این که اختلاف لفظ باشه، اما اگر اختلاف معنا باشه اون نکته دیگه ای دیگه صورت میگیره، تحریف در معنا صورت میگیره، این تحریف به مازاد به کلمه و کلمه مرادفه اگر واقعا اون باشه، اما اگر غیر این باشه، همین بحث تبدیل کلمه به کلمه مرادف باشه، خب این مسئله واقع شده و اتفاق افتاده. اگر اونی که الان شما الان اشاره میکنید باشه و فراتر از اتفاق افتاده،
یعنی فراتر از اتفاق میکنه که امام علی علیه السلام گفتن که این مسئله یکسان سازی مصحف ها مورد تاییده، اما مطلب شما فرمودن در قرآن کار درستی نبود و قرآن مطابق سوزانندگانشون رو فلان
بحث خب
نه، این یکسان سازی که داره میگه با اون اختلاف در معانی نشان دهنده اینه که این مصحف هایی که نوشته شده بود فقط اختلاف در لفظ.
حالا عرض میکنم ببینید، نه اونی که الان
در سوزاندن شما نتیجه گرفتید که از آتش زدن خلیفه سوم دلیل بر این است؟
نه نه، جمع آوری اصلا مثلا ما اینه جمع آوری که صورت گرفته بعد حالا دستور به احراق داده ممکنه مثلا، ولی خب در این حال در لفظم بوده، چون طبق گفته کتاب المصاحف، حالا من المصاحف ابو داود رو نگاه نکردم، بررسی نکردم ببینم واقعا این الان هست نیست، ولی نقل شده که ابو داود سجستانی که کتاب المصاحف رو نوشته در اونجا اختلافات اختلاف به تبدیل کلمات مرادفه، یعنی کلمه های مثلا یکی مثال میزدن اسرع او به جای فکر کنم اثر او به جای فمزو 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 که در بعض از آیات قرآن هست مثلا فسر او مثلا آمده که هر دو هم یک معناست. مثال میزنن برش اینا. انا ایهان در هر صورت این نوع از تحریف هم اگر چه در صدر اسلام واقع شده است، لکن بعد از جمع آوری توسط خلیفه دوم، اون چه که به عنوان قرآن در میان مسلمانان متداول از زمان پیامبر بوده و دست به دست تا به الان به ما رسیده است، قرآنی است که آری حتی از این نوع تحریف هم می باشد. لذا وقوع چنین تحریفی در اون زمان ضرری به اعتبار طریقیت قرآن نمی رساند.
مادرین
معلومه
یه قرآن رو
اول
جمع کردن بعد مقابله کردن، بعد عثمان
یه
قرآن واحدی رو
تایید کرد دستور چاپش داد و به دست امیرالمومنین هم رسید. اینم در تاریخ هست که به دست امام علی هم رسید.
به مولا نیست ولی از اینکه تعبیر میکنه معروف شد به قرآن امام،
احتمالاً
به رؤیت امام
رسید. نه اینو نقل کردن که به رؤیت امام رسیده. بله. چهارمین معنا تحریف به زیاده و نقیصه در آیه‌ای از جهت اختلاف لهجه های رایج در میان اعراب و با تحفظ بر اصل قرآن نازل شده و اتفاق بر قرائت پیامبر مکرم اسلام نسبت به بله همین نه دیگه داخل قسم قبلی این اختلاف لهجه بوده. اختلاف لهجه با تبدیل کلمه فرق میکنه.
خب اونم به اثر همون ایجاد مصحفای مختلف بوده بیده.
نه اون کلمه رو عوض میکردن که مصحف درست میکردن دیگه. خب اون
لهجه هم که به خب بوده کلمه تبدیل
فرق نه به این لهجه باعث مثلا حالا به عنوان مثال الان در خدمت شما از مصر قاف رو گاف میگن. ببینید قاف رو گاف میگن، این در واقع همون قافه ولی گاف میگن. یا مثلا به جای یک اوقا به فارسی استعمال میکردن تغییر، یعنی در واقع در مقام گفتاری اون چرا که نوشتاره با گفتار دیگه ای میگفتن. این نوع تعریف خب میتونه وجود داشته باشه اما مضربه، بازم قرآن نیست. خب تحریف به این معنا هم نه، این نسبت نمیخواد. بله این همون با تحفظ بر اصل قرآن، یعنی من تحریفش تحریف لهجه ایست. این نوع از تحریف هم طبعا در قرآن کریم اتفاق افتاده است لکن ضرری به طریقیت قرآن نمی رساند، مثل بعضی مواردی که نقل شده است افرادی که فارس زبان بودن به دلیل لهجه فارسی که داشتن در بعضی موارد یا را با تلفظ می کردن و این معلوم الحال است.
مثلا در مغنی شامی بحثی داره او به معنای با
به معنای
او به معنای با و به خاطر این اختلاف منطقه ها بوده. خب الان با هم کسی که او رو بشنبه من با میتونم ازش
یا اون موقع شما رو شما میکردن او رو
او میکردن معناش او نبوده معناش
واو واو رو او میگفتن یعنی مثلا اینطور میخواید بگید
واو بگن او
میگفتن خب اگه همچون چیزی به اون معنا صورت بگیره بله
بله
نه لهجه هایی که اختلاف لهجه هایی بوده و نقل میکنه
مثلا تا لهجه که مازندران و کلستان بعد از کلماتی گفته بوده دقیقا ضد هم دیگه بوده
خب اونطوری درست بله اونطور نقل نشده یعنی مثلا اختلاف
بوده خوریتی های جمالیشون وقتی بگن سیک معناش بده بله ما تو شما وقتی بگیم سیک یعنی یورو
خب نه او که معناست او اختلاف معناست او اختلاف لهجه دیگه نیست
لغت به لغت
نه من ببین مثالی که دادم گفتم فارس زبان بودن ببینید نه مثالی که دادم گفتم فارس زبان بودن مقصد بس فارس نیست ها یعنی مثلا یار به تلفظ میکردم مثل که عرض کردم الان بعضی از عرب ها در مصر قاف رو گاه میگن قاله میگن قاله نمیگن معلومه که قافه معنی را تغییر میده
منطقه
ای
که گاله رو یه معنای دیگه
میفهمه
معنا عوض میشه
نه در قرآن ببینید در به عنوان قرآن دارن
در همون معنایی که میگیم ببینید شما مخاطب قرآن
ما هم ببینید منطقه ها در اون حد نبوده در اون حد یعنی واقعا ثابت نشده که مثلا بعضی از لهجه ها نه خب ما نقل کردن در تاریخ اینو گفتن
باشه بعضی از منطقه ها
اون مقداری که مثلا مطرح شده مثل تعبیر از یا به با و امثاله که مشخصه که منظور از یا با هست یعنی در معنا تغییر ایجاد نمیکنه. اما پنجمین معنا خب ببینید تقریبا این چهار معنایی که تا به الان ذکر کردیم اصل وقوعش در قرآن کریم مسلمه لکن در طریقیت قرآن کریم و اعتبار طریقیت هیچ کدوم اینا ضرری نمیرسن. اما پنجمین معنا تعریف به زیادت در قرآن به این معنا است که بگوییم مقداری زیادت مقداری از قرآن که اکنون نزد ما هست کلام خداوند متعال نمی باشد و به معنای بین کلام الله و غیر کلام الله نازل شده اختلاط صورت گرفته است. این نوع از تحریف بلا شک به طریقیت قرآن کریم صدمه میزند، لکن به اجماع مسلمین چنین تحریفی در قرآن صورت نگرفته است. این مجمع علیه. خب اینه که خدمت شما عرض بشه یقینا نیست اون چهار تا بود مضر نبود، این پنجمین مضر ولی یقینا نیست. اما میمونه قسم ششم که مهمه. ششمین قسم تحریف به نقیصه است، به این معنا که قرآنی که اکنون نزد ما هست قرآن کامل نبوده و حاوی تمام قرآن نازل شده از آسمان نیست، بلکه قسمت‌های از اون را مردم حذف کردند. تحریف به این معنا تحریفی است که به طریقیت قرآن کریم صدمه میرساند، لکن در وقوع و عدم وقوع چنین تحریفی در قرآن کریم اختلاف نظر است. ما اون رو نقد میکنیم، عده منتسب به شیعه میکنن، به بعض از علمای شیعه میکنن و امثالهم، که این رو دیگه باید وارد بحث بشیم و مورد بررسی قرار بدیم. در نکته دوم ادله عدم تحریف قرآن به نقیصه رو چکار میکنیم؟ بررسی میکنیم. در نکته سوم شبهات قائلین به چون این تحریفی رو مطرح میکنیم. حالا انشاءالله نکته چهارم هم، یعنی میشه نکته چهارم، میشه نکته دوم سوم چهار، در نکته چهارم هم انشاءالله یه اشاره میکنیم به بعض از انتصابهایی که بعضی از این اهل سنت به شیعه دادن و علمای شیعه دادن که اینها قائل به تحریف شدن، اونم انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم. و
آمدی ایفان در قالب مسئله ثانیه بحث کنه که در بین آقایان اختلاف که در سوره نمل آیاتی هست که روایت میده باشه و به قرآن خلق شده باشه، بعد ایشون میگه که و زعب القاضی ابو بکر و جماعت من المسلمین الا انها لیست آیت من القرآن فی غیر سوره نمله و قضا به تخته عدم انوارد انها آیت من القرآن فی غیر ذاکر من غیر در. بعد قبلش میگه که
کی اینو قائل شده به این که زیادت وجود داره؟
خبر؟ یعنی بحث میبود در مورد بعض از آیاتی که اینا خبر بودن.
نه خب حالا کی قائل شده به این که اینا زیاده؟
اگه دو تا نظریه تو قول هستن
قائلش دیگه که گفت قائل این قائل به زیاده بشه بله اجماعی، نه این که مورد اتفاقه که تحریف به زیاده نداریم. والحمدلله رب العالمین. الهی شکر.
مسئله سومش هم به اون نمیزه بس بود.
حالا بس